أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شریف همه شما بزرگوارانی که صحبت های بنده رو میشنوید. ان شاء الله حال شریفتون خوب باشه و در پناه خدای متعال و ولی بزرگوارش سالم و تندرست باشید. وجود مبارک امام عصر علیه الصلاه و السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم و من ان شاء الله عرایزم رو آغاز میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب، چنانچه خاطر شریفتون باشه، در ادامه دعای هشتم از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام که در باب طلب پناه کردن از خدای متعال بود، ما به این عبارت رسیدیم که و ایثار الباطل على الحق. خدایا به تو پناه میبرم از اینکه باطل رو بر حق برگزینم و انتخاب بکنم. خب کلمه ایثار در این عبارت شریفه یعنی انتخاب کردن، اما حق اون چیزی است، اون باوری است و البته عمل زیر سایه اون باور که مطابق با واقع و حقیقت باشه و طبیعی است اون چیزی که مطابق با واقع و حقیقت متناسب با اون چیزی است که خدای متعال امر کرده و ازش نهی کرده، چون وجود مبارک خدا عین حقه. از جمله اسامی خدای متعال اگر یادتون باشه حقه. لذا در آیه 62 از سوره مبارک حج خدای متعال اینطور فرمایش کرد که ذالک به ان الله هو الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. خدای متعال حقه و هر چیزی که به غیر او اطاعت بشه و اون رو بخونه انسان، اون باطله. خب این خیلی نکته مهمی است. بنابراین این که انسان باطل رو بر حق برگزینه از همین آیات مشخص شد که مشکل قضیه کجاست. چون اگر یادتون باشه، خاطر شریفتون باشه، من عرض کردم که هر کدوم از این عبارات رو ما در دو فراز باید صحبت بکنیم. فراز و نکته اول اینکه چرا امام به ما یاد میدن از این قضیه به خدا پناه ببریم، مشکل قضیه کجاست. ثانیا خب حالا ما چی کار بکنیم، حالا که اهمیت موضوع رو به یاری خدا درک کردیم. ببینید بزرگواران، حقیر به دو سه تا نکته توجه میدم. اولا باطل حتما نابود شدنی است و نمیارزه آدم روی چیزی که نابود شدنی سرمایه گذاری کنه و او رو برگزینه، چون قطعا اون محکوم به شکسته. خب اینو از کجا آوردیم؟ چنانچه خاطر شریفتون باشه در آیه 81 از سوره مبارک اسراء اینطور خوندیم که قل جاء الحق و زهق الباطل. به اینها بگو ای رسول ما که حق آمد، یعنی خود پیغمبر بزرگوار، قرآن، فرامین خدا، و باطل رفت. و بعد اینجوری فرمود ان الباطل کان زهوقا، همانا باطل رفتنی است و نابود شدنی است. یا مثلا در آیه 24 از سوره مبارکه شورا فرمود و یمحو الله الباطل و یحق الحق بکلماته، خدا باطل رو محو و نابود میکنه و حق رو با اراده و خواست خودش تثبیت میکنه. خب وقتی خدا اراده کرده باطل حتما محو و نابود بشه و حق پابرجا باشه، خب اگر کسی باطل رو برگزینه بر حق، مشخصه خودش رو در مقابل اراده خدا قرار داده و چون اراده خداست که همیشه غالب و نافذه، خدا قهاره، لزومی که محکوم به شکسته منم، پس نمیارزه آدم باطل رو بر حق انتخاب بکنه. اگه بخواد دو تا چارته عقلی هم بکنه انصافا نمیارزه. خب این یه نکته. نکته بعدی که اینجا مورد توجهه اون آیه 8 از سوره مبارکه اعرافه. این آیه خدای متعال اینطور با ما فرمایش میکنه والوزن یومئذ الحق. این الف و لام سر کلمه حق رو خواهش میکنم دقت کنید در ترجمه. نمیخواد به صورت مبتدا خبری بگه که آقا روز قیامت این که میزان و ترازو تشکیل میشه این حقیقت دارد، اینو نمیخواد بفرماد. میفرماد در روز قیامت میزان، یعنی اون کلیشه‌ای که میذارن، اون حقه. یعنی حق رو میذارن توی کفه ترازو به تعبیر عرفی خودمون، بعد اعمال ما رو میذارن توی این کفه ترازو، هر چقدر مطابق با اون حق داشت از ما میپذیرن، وگرنه نه. خب این نگران میکنه آدم رو. اگر ما اینور باطل رو انتخاب بکنیم، چون کلیشه و تطبیقی که میشه در اون دنیا حقه و ما باطل رو انتخاب کردیم، پس ما جزء زیانکاران هستیم. لذا در ادامه همین آیه 8 خدای متعال اینطور فرمود فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. اگر کسی عرض کنم که این کفه ترازوش از حق سنگین بود، این جدن رستگاره. اما و من خفت آیه 9 دیگه دارم توجه میدم. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. اگر کسی اون کفی ترازوش از حق سبک بود، این آدم ضرر کرده. خب این خیلی نکته مهمی است. پس با توجه به اینکه روز قیامت حق که میزانه، ما اینور نباید باطل رو بر حق برگزینیم. لذا آقا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در خطبه 28 نهج البلاغه اینطور فرمایش کردند، فرمودن الا و انه من لا ينفعه الحق يضره الباطل. آگاه باشید، همانا اون کسی که حق به او سودی نرسونه، باطل به او حتما ضرر خواهد رسوند. بنابراین این که انسان باطل رو بر نگزینه بر حق، این موضوعیت داره و جدا مهمه. خب در این راستا حالا ما باید بیاییم به این توجه بدیم که باید چیکار کرد. این خیلی نکته دقیقی است. ما باید چیکار کنیم که آقا خدایی نکرده باطل رو بر حق انتخاب نکنیم؟ گام اولی که حقیر به لسان مبارک حضرت توجه میدم اون اینه که ما حق و باطل رو اول خوب بشناسیم. خب چجوری میخواییم بشناسیم؟ ببینید بزرگواران، قرآن کریم به عنوان زبان خدای متعال که تماما حقه به ماها معرفی شده، وجود مبارک امام سجاد علیه السلام در این دعای 42 مشخصا بند 3 اینطور فرمایش میکنن خدایا تو قرآن رو این گونه قرار دادی. چجوری؟ و جعلتهو، قرآن رو قرار دادی. میشمارن تا به این عبارت میرسن، میزان قسط لا یحیف عن الحق لسانه. خدایا تو قرآن رو میزان قرار دادی، ترازو قرار دادی. ترازو چی؟ قسط، یعنی اونی که مولا درزش نمیره و درسته و متناسب با عدالت خداست. که این ترازو و میزان لا یحیف عن الحق لسانه، زبانش از حق به هیچ عنوان منحرف نمیشه. پس اگر کسی حق رو میخواد بشناسه، قرآن رو خوب بفهمه، با قرآن انس بگیره، چون کلام خداست. و از اونجایی که کلام خدای متعال شما درش دیدید که ما رو توجه داده به رسول بزرگوار اسلام و حضرات معصومین، بنابراین این که انسان معرفت و شناخت پیدا کنه به قرآن و فرمایش پیغمبر بزرگوار ما و حضرات معصومین علیهم السلام، این باعث میشه که انسان باطل رو بر نگزینه در مقام اول. مقام اول یعنی چی؟ یعنی گام اول اینه که آقا ما حق و حقیقت اول بشناسیم، باطل هم بشناسیم، تا انشالله حالا به خدا پناه ببریم نکنه باطل رو بر حق برگزینیم. ولی وقتی نشناسیم چطور میتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم به یاری خدا؟ پس این نکته مهمه. پس ما به خواست و یاری خدای متعال با قرآن باید انس داشته باشیم و سعی کنیم انشالله خوب بفهمیم. از اون طرف هم با کلام حضرات معصومین، کما که خود قرآن ما رو به این مسیر رهنمون میکنه. مثلا در آیه 80 از سوره مبارکه نساء فرمود من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کس از رسول بزرگوار اطاعت کنه در واقع از خدا اطاعت کرده. در مورد حضرات معصومین هم که قرآن کریم اونها رو اولل امر معرفی میکنه، باز ما مأمور شدیم که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولل امر منکم. خب این خیلی نکته مهمی است. پس علم پیدا کردن و معرفت و شناخت پیدا کردن به کلام حضرات معصومین و خود خدای متعال در قرآن کریم، این به عنوان گام اول مورد توجهه. لذا من محضر شریفتون عرض میکنم همین انسی که به فضل و رحمت خدای متعال شما بزرگواران با صحیفه سجادیه دارید، یه گامی است به همین مسیر. خب لذا اگر خاطر شریفتون باشه که حالا من دومین نکته‌ام همینجا توجه بدم و انشالله این نکته رو از نهج البلاغه بهتون یادآوری بکنم. وجود مبارک امام سجاد در دعای 17 حتی در مورد همین شیطانی که میخواد ما سمت حق گرایش پیدا نکنیم و در واقع ما خدای نکرده زیانکار بشیم، امام اینطوری فرمایش میکنن. دارم دعای 17 رو میخونم، بند 7 فرمود اللهم و ما سول لنا من باطل فعرفناه و اذا عرفتناه فقناه. خدایا اون چه که شیطان در ذهن ما تصویر میده، زینت میده، ورزش میده، چی رو میگید آقا جون؟ فهمود من باطلن، اون باطلو تو ذهن ما زینت میده، تصویرش میده، ورزش میده که ما اونو انتخاب بکنیم. امام فهمود خدای ما رو به او آشنا بکن، فعرفناه، یعنی باطل رو بشناسیم. اون شیطون اینجوری نیست، اون شیطون به تعبیر خود همین امام سجاد علیه السلام در دعای 37 بند 9 میفرماد ولولا انه صور لهم الباطل فی مثال الحق ما ول عن طریقک ضالون. شیطون چیکار میکنه؟ باطل رو در لباس حق به ما نشون میده. این خیلی نکته مهمی است. بنابراین گام اول کما اینکه عرض شد و همینطور امام در دعای 17 بند 7 فرمودن، شناخت اون باطله. خب یعنی نقطه مقابلش حق دیگه. لذا بعد از این امام به این بسنده نمیکنن، یا گیرم که من حالا شناختم باطل رو. اینجا باید از خدا کمک گرفت که توفیق یار آدم بشه. بزرگواران، این نیستش که حالا اینو به عنوان دومین نکته دارم عرض میکنم، این نیست که ما فکر کنیم که آقا بله حالا باطل رو شناختیم، حق رو شناختیم، این دیگه حله، ما دیگه حالا به سمت حق میل پیدا میکنیم. نه، خیلی مواقع حق برای بعضی‌ها عین خورشید وسط آسمون بود ولی به سمتش گرایش پیدا نکردند. یادتونه خدا در سوره مارکه نمل به نظرم آیه 14 باشه که خدای متعال فرمودن در مورد فرعون و دار و دستش که فرعون و دار و دستش و جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما و علوًا. فرعون و دار و دستش یقین کردن موسی و نشانه‌های موسی معجزاتش حقه، اما انکارش کردن. چرا؟ به خاطر اینکه ظالم بودن و طلب برتری میکردن. پس این نیستش که انسان فقط حق رو بشناسه، باید از خدا کمک بگیره. لذا امام در ادامه میفرماد و اذا عرفتنا، خدایا وقتی باطل رو به ما شناسوندی، فقنا، ما رو حفظمونم بکن از اون باطل. پس این خیلی نکته مهمی است که امام توجه میدن ما فقط متکی به این شناخت نباشیم و از خدای متعال حتما حتما کمک بگیریم. خب اینا رو من به عنوان این نکاتی که چه باید کردم محضر شریفتون عرض کردم. حالا اجازه بدید من برای تأیید اون چه که محضر شریفتون ارائه کردم به یک نکته ای از خطبه 170 نهج البلاغه عرض بکنم. حالا معمولا به این خطبه نهج البلاغه مرحوم دشتی و صبحی سالو اینا میشه 170. اگه نهج البلاغه مثلا مرحوم فیض دارید خطبه 169 میشه. حالا به هر طریق این خطبه را امیرالمومنین علیه السلام در واقع در آستانه جنگ بصره بیان فرمودن در سال 36 هجری. میدونید گروهی از اعراب بصره، شخصی به نام کلیب جرمی، این آدم کیسی بود، آدم زیرکی بود، این رو خب امیرالمومنین در جریان جنگ جمل که خواست خلاصه به بصره و در واقع به اون کسانی که فرماندار بصره رو اون وزیر رو سرش در آوردن، فرماندار منصوب امیرالمومنین عثمان ابن حنیف رو، حضرت علیه السلام لشکر رو مهیا کرد به اون سمت، شخصی به نام کلیب جرمی که نماینده گروهی بود از بعضی از قبائل بصره و اطراف بصره، اینو فرستادن سمت حضرت. برای چی؟ برای اینکه آگاهی پیدا کنن اینا از حق و حقیقت، ببینن قضیه چی، حضرت میخواد خلاصه حمله بکنه به اینها. اگر اون مطابق با واقع و حقیقت، خب حضرت رو یاری بکنن، اگر نیست که خب این کار رو نکنن. مثلا البته اینها باید توجه میکردن که تمام وجود مبارک امیرالمومنین عین حقه، ولی خب این از مظلومیت امیرالمومنین بود. بالاخره العلیون مع الحق و الحق مع علیین، خود ایشان یک ترازی است، یک میزان حقی است. حالا به هر طریق اینا اجمالاً این کلیب جرمی رو فرستادن به سمت حضرت. این جناب کلیب جرمی وقتی با حضرت صحبت کرد متوجه شد واقعیت قضیه رو و اینکه امیرالمومنین بر مدار حق و اون ناکسینن، اون طلحه و زبیر و اون کسانی عایشه و اون کسانی که خلاصه حمله کردن به شهر بصره و کشتند اون چیزی که کشتند، فهمید که خلاصه امیرالمومنین حقه. ایشون اومد تا بره، امیرالمومنین علیه السلام تا دیدیم میخواد بره، حضرت فرمودن بایه، بیعت کن، مگه تو متوجه نشدی که من بر حقم، بیعت کن. این شخص برگشت به امیرالمومنین اینطوری گفت ببین من نماینده یه گروهی هم، خلاصه قبل از مراجعه به اونها هیچ کاری رو انجام نمیدم، باید برم خلاصه با اونها تر موضوع کنم و از این حرفا. این رو ببینید امیرالمومنین وقتی این جمله رو شنید این فرمایش رو مطرح کرد، خواهش میکنم شما با دقت گوش کنید. فرمود ارائیت، به من بگو ببینم، لو ان الذين وراءك بعثوك رائدا. رائد میدونید یعنی چی؟ من اینو توجه بدم، رائد به اون کسی میگفتن که پیشرو بود. مثلا شما عرض میکنم میخواستید برید به یک منطقه خوش آب و هوا، مثلا قبیله رو به اونجا کوچ بدید، باید میرفتید یه کسی رو میفرستادید جلوتر که بره یه جایی رو که مثلا آبگیره، مثلا باران اومده، یه برکه‌ای تشکیل شده، خلاصه دامو میخوان ببرن، خودشون میخوان زندگی بکنن، جا مناسب کجاست. اینی که پیشرو بود میرفت دنبال یه جای خوبی که آب داره فلان داره، به این میگفتن رائد، رائد با همزه. حالا امیرالمومنین دارن به همین نکته توجه میدن که خودش خوب میفهمه یعنی چی، یعنی اون کلیب جرمی این مثال رو خوب درک میکنه، لذا امیرالمومنین اینطور فرمایش کردن. فرمودن بگو ببینم، لو ان الذين وراءك بعثوك رائدا تبتغي لهم مساقط الغيث فرجعت اليهم باخبرتهم عن الكلاء والماء. فرمود ولو اینکه همین کسانی که تو رو فرستادن به سمت من که آب رو ببین قضیه چه قراره، بر فرض مثال اینا تو رو به عنوان رائد بفرستن، پیشرو بفرستن، کجا؟ مساقط الغیث، اون جایی که بارون اومده و آب خلاصه اونجا تشکیل شده، بعد فرجعت علیهم، تو برگردی به سمت اینها، و اخبرت هم ان الکلاء و الماء و به اینا خبر بدی بله آقا فلانجا گیاه سبز شده فلانجا آب جمع شده. اما اینا چیکار کنن؟ فخالفو الی المعاطش و المجادب، بر فرض مثال همینایی که خبرشون کردی با تو مخالفت کنن برن به جاهای خشک و بی آب و علف. ما کنت صانعا، تو چیکار میکنی؟ بالاخره تو خودت درست و فهمیدی، اگر اینا با تو مخالفت کنن تو چیکار میکنی؟ ما کنت صانعا. این طرف میگه که خب معلومه اونا رو رها میکردم میرفتم به سمت همون آبوگیایی که خودم اونجا دیدم و پیدا کردم. امام تا این جمله رو شنید تمود فهمداد اذن یدک، حالا که اینجوری دست رو دراز کن برای بیعت. یعنی تو که الان فهمیدی که من حقم، تو که الان متوجه شدی این مسیر حقه، حالا گیرم که برگردی به سمت اونا، اونا بگن نه ما با امیرالمومنین نیستیم، تو میخوای چیکار کنی؟ میخوای به سمت اونا میل پیدا کنی؟ تو اینجا حقو پیدا کردی. ببینید این که انسان، و البته اینشون به شما عرض کنم، این شخص برمیگرده میگه به خدا قسم وقتی قضیه بر من روشن شد و اقامه حجت حضرت بر من تموم شد دیگه توانایی مخالفت نداشتم و با امام علیه السلام بیعت کردم. این نکته مهمه. پس اگر انسان یک حقی رو دید بلا فاصله اجابت کنه. چرا اینو عرض میکنم؟ برای اینکه اگر این کار رو نکنه انسان، معمولا نفس ماها که معمولا متاسفانه نفس ما، نفوس ما نفوس اماره است، اماره به سو، تا انشالله خدا نفس ما رو هم نفس مطمئنه قرار بده که دیگه شیطان هم از اون ناامید بشه. اگر ما سریع حق رو اجابت نکنیم ممکنه شیطان جیب ما رو بزنه. اینو از کجا آوردم؟ و اصلا خود نفس بر ما مسلط بشه. این رو میخوام توجه بدم به دعای نهم بند چهارم از این کتاب شریف. امام فرمودن ولا تو خدایا ولا تو خلفی ذالک بین نفوسنا و اختیارها، خدایا بین نفوس ما و اختیار این نفوس ما رو رها نکنی ها. یعنی این دوتا رو تنها نذاری ها. دوتا منظور چیه؟ نفس اماره و اختیارش. نفس داره اختیار دیگه، ما داره اختیاریم کاری که میکنیم. میفرماد بین نفس اماره من، منو داره میفرماد، امام داره نفس اماره نبود، به من داره یاد میده، میفرماد بین نفس اماره من و اختیارش خدا این دوتا رو با هم رها نکن. چرا؟ میفرماد اگر این دوتا رو رها کنی خدا فانها مختارت للباطل الا ما وفقت امارتون به سوء الا ما رحمته. اگر تو بین دوتا رها بکنی، یعنی نفس و اختیارش رو، حتما این نفس اختیار میکنه باطل رو، مگر اینکه تو بهش توفیق بدی. این بسیار امر کننده به بدیه، مگر اینکه تو بهش رحم بکنی. همینجا من توجه بدم، این یعنی باید از خدا طلب توفیق کرد، این یعنی باید از خدا طلب رحمت و رحم کرد. این خیلی نکته دقیقی است که امام دارن توجه میدن. بنابراین انسان هر وقت باطل رو بخواست و یاری خدای متعال شناخت، سریع اجابت کنه. تاکید میکنم اگر به تعبیر عرفی خودمون لفتش بده، بگه حالا باشه ببینیم چی میشه، این احتمال قوی داره که به سمت باطل گرایش پیدا بکنه. کما اینکه تاریخ پر است از این مصادیق، که یه نمونهشو مثلا از فرعون و دار و دستش در سوره مالک نمل براتون عرض کردم، و خیلی هایی که چراغ فروزنده و خورشید درخشنده سید الشهدا رو ظهر عاشورا دیدن و آخرش هم به سمت باطل گرایش پیدا کردن. اینا کیا بودن؟ نمیتونستن بگن ما نمیشناسیم طرفو، نمیتونستن بگن ما خورشید رو نمیبینیم، این وضوح داشت. بنابراین خدای نکرده این اتفاق میفته، باید سریع به سمت حق گرایش پیدا کرد تا هم نفس از این فرصت استفاده نکنه و اختیارشو تیک بزنه که باطل باشه، و هم شیطان نتونه از این فرصت استفاده بکنه، خدای نکرده ما رو عاقبت به شر بکنه. امیدواریم خدای متعال همه ماها رو در پناه خودش حفظ بکنه. از همه شما بزرگواران التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.